ساعت 16 4 عصر به وقت تهران. این مجله عصرگاهی رادیو فرداست. خوش آمدید به این مجله. امروز چهارشنبه است، 23 تیر 1400 خورشیدی. من مرتاد قاسمفر هستم و آرزو میکنم که تا این لحظه لحظاتی آرام رو پشت سر گذاشته باشید. در این مجله نیمروزی مثل همیشه خبرها رو خواهیم گشود و پس از آن به سراغ چند گزارش خواهیم رفت و تا انتها با شما خواهیم بود. امیدواریم که ما رو همراهی بکنید. اما همکارم پروانه وحیدمنش در استودیو در کنار من هست تا شما رو در جریان چند خبر مختلف قرار بده. پروانه.
ممنونم مهداد. سلام شنوندگان گرامی. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی ایران تلاش کرده است مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را از نیویورک برباید. یک دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک 4 شهروند ایرانی را به توطئه برای ربودن این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، نقض تحریم‌ها، کلاهبرداری بانکی و پولشویی متهم کرده است. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 184 نفر دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. بر اساس این آمار که حداقلی است و با آمار واقعی فاصله دارد، ابتلای 23 هزار نفر دیگر نیز در 24 ساعت گذشته به این بیماری تایید شده است. این همه در حالی است که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود. به گفته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، خط تولید واکسن برکت دچار مشکل شده است. از این رو به گفته او تحویل این واکسن به وزارت بهداشت از هفته اول مرداد آغاز می شود. در همین حال محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، از ورود حدود 3 میلیون دوز واکسن آسترازنکا از ژاپن در روز پنجشنبه خبر داد و افزود که قرار است هر هفته حدود 1.5 میلیون دوز از کشوری دیگر وارد ایران شود. او به نام این کشور اشاره نکرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بارها وعده‌هایی در زمینه واکسیناسیون شهروندان دادند که عملی نشده و کندی این روند موجب شده است که شماری از ایرانیان برای دریافت واکسن راهی کشورهای همسایه از جمله ارمنستان شوند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت فرصت احیای برجام از دولتش گرفته شده و به این توافق میتوانست اسفند سال گذشته به دست آید. حسن روحانی چالش اصلی در نرسیدن به توافق را نقض اصل 60 قانون اساسی جمهوری اسلامی برشمرده است که به گفته او در آذر ماه گذشته رخ داد. به نظر میآید اشاره آقای روحانی به تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی است که بر مبنای آن دولت موظف شد مرحله به مرحله تعهداتش در برجام را نقض کند و راه بازگشت به مسیر اصلی این توافق سخت‌تر شود. سخنان حسن روحانی در ششمین سالگرد دستیابی ایران و پنج کشور اروپایی به توافق هسته‌ای ابراز شد. اکنون مذاکرات برای احیای این توافق متوقف شده و گفته می‌شود پس از احراز پست ریاست جمهوری از سوی ابراهیم رئیسی، این مذاکرات در وین از سر گرفته می‌شود. یک مقام پلیس تهران برخورد افسر پلیس با صاحب یک سگ در تهران را رفتار غیر حرفه‌ای توصیف کرد و گفت این موضوع در حال بررسی است. زرقام آذین، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران، صاحب سگ را نیز متهم به برخورد نامناسب و فحاشی کرده است. به گفته این مقام پلیس پایتخت، ماموران پس از تماس تلفنی شهروندان در محل حاضر شده، به صاحب سگ تذکر داده و با برخورد نامناسب او مواجه شدند. این اظهارات در حالی مطرح شده که در ویدیویی که روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یک سرباز نیروی انتظامی به روی مرد جوانی که یک سگ در بغل دارد اسلحه می‌کشد. در این ویدیو ماموران نیروی انتظامی برای بازداشت این مرد شدیداً خشونت به خرج داده و به او دستبند می‌زنند. برخورد با صاحبان سگ‌ها در خیابان‌ها و پارک‌ها به ویژه در شهر تهران طی روزهای اخیر تشدید و گزارش‌های مختلفی در این زمینه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق جهانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی پرونده غلامحسین محسنی ژئی، رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران شد. در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، محسنی ژئی به اقدام‌های تند علیه روزنامه‌نگاران متهم شده، از جمله به نوشته این بیانیه وی به شکل مستقیم در قتل پیروز دوانی در سال 1377 دست داشته است. رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان افغانستان هشدار داده است که منصوب شدن ابراهیم رئیسی بر ریاست جمهوری اسلامی و انتصاب غلام حسین محسنی اژه‌ای بر رأس دستگاه قضایی پیام دهشت آفرین جمهوری اسلامی ایران به مردم ایران و جامعه جهانی است. مهداد،
سپاسگزارم پروانه. پروانه وحید منش آخرین خبرها که از او شنیدید، اما این مجله عصرگاهی رو با این مطالب ادامه خواهیم داد. حسن روحانی میگوید نگذاشتند که دولتش برجام را احیا کند. دادستانی آمریکا میگوید جمهوری اسلامی تلاش ناکامی برای ربودن مسیح علی نژاد فعال مدنی و رسانه ایرانی در آمریکا داشته. و آخرین وضعیت افغانستان رو در همین مجله برخواهیم رسید. تلاش ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای ربایش یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکلین نیویورک و انتقال او به ونزوئلا و سپس ایران شب گذشته از سوی پلیس فدرال آمریکا و وزارت دادگستری این کشور خبرساز شد. بیشتر بشنوید در گزارش پروانه وحید منش.
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی ایران تلاش کرده است یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را از نیویورک برباید. نام این روزنامه نگار در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا اعلام نشده است، اما مسیح علی نژاد در گفتگو با رادیو فردا تایید کرده که او هدف این تلاش برای آدم ربایی بوده است. این در حالی است که یک دادگاه فدرال در آمریکا روز سه‌شنبه 22 تیر ماه 4 شهروند ایرانی را به توطئه برای ربودن این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، نقض تحریم‌ها، کلاهبرداری بانکی و پولشویی متهم کرد. مسیح علی نژاد ساعاتی پس از انتشار این خبر در پیامی توییتری از تلاش پلیس فدرال آمریکا FBI برای خنثی کردن توطئه ربودنش تشکر کرده است. مسیح علی نژاد کارزارهای مختلفی را در حمایت از حقوق زنان و در مخالفت با حجاب اجباری راه اندازی کرده است. بر اساس دادخواست صادره این 4 نفر قصد داشتند با ربودن مسیح علی نژاد او را به ایران منتقل کنند تا در دادگاهی در ایران محاکمه شود. علیرضا شوارقی فرهانی 50 ساله، محمود خازعین 42 ساله، کیا صادقی 35 ساله و امید نوری 45 ساله همگی شهروند ایران متهم شدند که می‌خواستند این روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال حقوق بشر ساکن بروکلین نیویورک را برویند. نیلوفر بهادری فر، معروف به نلی بهادری فر، که اکنون ساکن کالیفرنیا است، به همدستی با این افراد متهم شده است. اتهام نیلوفر بهادری فر ارائه خدمات مالی به این افراد برای این توطئه اعلام شده است. گزارش ها حاکی است که نیلوفر بهادری فر روز دوم ژوئیه با قرار وثیقه آزاد شده است. آلن کوهلر، معاون بخش ضد اطلاعات پلیس فدرال آمریکا FBI، در این زمینه اظهار داشته همانطور که در این کیفرخواست تصریح شده، دولت ایران با بکارگیری بازیگران دولتی برای ربودن یک روزنامه نگار مستقر در ایالات متحده و یک شهروند آمریکایی توطئه کرده است و اینکه او را در خاک ایالات متحده زیر نظر داشته است، همه اینها با این هدف صورت گرفته که شهروند ما را به عنوان تلافی جویی به خاطر داشتن آزادی بیان به ایران بکشانند. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، علیرضا فرهانی یک مقام اطلاعاتی ایران است که در ایران اقامت دارد و محمود خازعین، کیا صادقی و امید نوری نیز از عوامل اطلاعاتی ایران هستند که در ایران زندگی و زیر نظر علیرضا فرهانی فعالیت می‌کنند. در کیفرخواست صادره آمده است علیرضا فرهانی و تیم اطلاعاتی او حداقل از ماه ژوئن سال 2020 توطئه ربودن مسیح علی نژاد را از داخل خاک ایالات متحده در راستای تلاش‌های حکومت ایران برای خاموش کردن انتقادات او علیه حکومت برنامه‌ریزی کرده بودند. بر پایه این کیفرخواست، شبکه اطلاعاتی به رهبری علیرضا فرهانی تحقیقاتی در خصوص چگونگی ربودن و انتقال مسیح علی نژاد به خارج از خاک آمریکا و سپس به ایران انجام دادند. در این کیفرخواست اضافه شده است به طور مثال کیا صادقی پیگیری‌هایی در خصوص تهیه قایق تندرو در نیویورک و همچنین سفر دریایی از نیویورک به ونزوئلا را انجام داده بود. در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا تصریح شده پیش از این ماموران اطلاعاتی ایران تلاش کرده بودند تا مسیح علی‌نژاد را به یک کشور ثالث بکشانند و از آنجا او را بربایند. در این کیفرخواست همچنین گفته شده است که این شبکه اطلاعاتی ایران کارگاهان خصوصی را برای زیر نظر گرفتن 3 نفر در کانادا و 1 روزنامه‌نگار ایرانی دیگر مستقر در بریتانیا استخدام کرده بود. مسیح علی‌نژاد در این باره در گفتگو با صدای آمریکا گفته است که FBI 8 ماه پیش از این ماجرا او را از موضوع مطلع کرده بود.
FBI وقتی 8 ماه قبل اومد خونه من و به من اطلاع داد که تو امنیت نداری، باورم نمیشد که تو خاک آمریکا من امنیت ندارم. خیلی به شوخی و خنده بهش گفتم که من هر روز تهدید مرگ دریافت میکنم، هر روز دارن به من میگن میکشیمت، اسید رو صورتت میپاشیم، هر جا میری بدون که ما باهاتیم نگات میکنیم. واقعا شوخی کردم، ولی به من گفتن نه، این عکسایی که از تو گرفتن، این فیلمی که از تو گرفتن، باورم نمیشد که فیلم دارن میگیرن زنده از زندگی من، عکس میگیرن از من، بچهای همسرم، از همسرم. اولش خب طبیعیه که شوک به من وارد شد، نگران شدم مثل همه ی آدم های دیگه، دلم ریخت. ولی بعدش با خودم فکر کردم که یک عمر ما رو از این حکومت ترسوندن، ولی الان این حکومت از من میترسه که آدم میفرسته توی بروکلین، توی نیویورک که لحظه به لحظه زندگی منو نگاه بکنه. خب نگاه کردن، من چیکار کردم؟ من تو باغچه بودم، گل کاشتم و میمدم تو خونه مصاحبه میکردم با مادرای کشته شدگان، مصاحبه میکردم با زنانی که میگفتن ما این حکومت دیکتاتوری رو نمیخوان. ولی همین اونا رو ترسونده و FBI چیزی که به من گفت همین بود که اونا نه فقط به لحاظ جسمی میخوان که تو وجود نداشته باشی، بلکه میخوان اینستاگرامت نباشه، میخوان توییترت نباشه، میخوان فیسبوکت نباشه، میخوان تلگرام، میخوان واتساپ، همه چیز رو FBI تو کنترل گرفت.
پیش از این نیز روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز و فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی در عراق رو بوده و به ایران تحویل داده شد که پس از مدتی اعدام شد. روح الله زم که در فرانسه پناهنده بود، مهر ماه سال 97 در جریان سفری به عراق توسط ماموران امنیتی ایران رو بوده شد و 22 آذر سال گذشته دادسرای عمومی و انقلاب تهران از اجرای حکم اعدام او خبر داد. رو بودن پخش اعترافات اجباری آقای زم، روند غیر شفاف دادگاه و اجرای حکم اعدام روح الله زم واکنش‌های جهانی گسترده‌ای را در پی داشته و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا، نهادهای مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی و مدنی آن را محکوم کردند. خبر رو بوده شدن جمشید شارمهد، مسئول گروه تندر در دبی و انتقال او به ایران نیز مرداد ماه گذشته منتشر شد. وزارت اطلاعات ایران بلافاصله پس از اعلام خبر بازداشت آقای شارمهد، فیلم اعترافات اجباری او را در رسانه‌های داخل کشور از جمله تلویزیون حکومتی ایران پخش و منتشر کرد. پخش اعترافات اجباری توسط دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری بوده است.
گزارش پروانه وعید منش رو شنیدید. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از مصوبه هسته‌ای مجلس ایران گفته است در طول ماه‌های گذشته فرصت توافق از دولت او گرفته شده.
وقتی تیم ملی ما در مذاکرات پیروز میشه، 3 تا گل میزنه، چرا سختمونه کف بزنیم؟ چرا سختمونه آفرین بگیم؟ چرا سختمونه در برابر بازیگران قوی صحنه بین المللی تعظیم بکنیم؟ انجام بدیم بابا، این خط و اون خط نداره، این جنا اون جنا نداره، این دولت و اون دولت نداره. ما اگر اصل 60 قانون اساسی حاکم بود و لطمه نمیخورد، این اصل 60 لطمه خورد، اصل 60 اصل 60 اگر لطمه نمیخورد، منم تو آذر این لطمه خورد، اوائل آذر این اصل 60 لطمه خورد. اگر 11 آذر نداشتیم ما و اصل 60 ایستاده بود، ما در ماه اسفند تحریم مردم برداشته شده بود و ما امروز مردم میدیدن چه شرایطی بر کشور حاکم بود، فروردین دیگری را میدیدن، اردیبهشت دیگری را میدیدن، خرداد دیگری، تیر دیگری. حالا دیگه اون مقداری که مقدور بود، اون مقداری که امکان پذیر بود، وزارت خارجه ما تلاش کرد، دولت تلاش کرد، دیگران تلاش کردن، بخشای دیگه همه کمک کردن. امروز یک سفره آماده ای هست. حالا این سفره آماده باید این در باز شه، بیان کنار این سفره مردم قرار بگیرن. سفره آماده است، کار آماده شده. حالا قاعدتا فرصت دولت دوازدهم از دستش گرفتند و ولی خب دولت سیزدهم انشالله امیدواریم که بتونه این کار رو تکمیل بکنه.
این بخشایی بود از صحبت‌های حسن روحانی در جلسه هیئت دولت امروز چهارشنبه. حرفایی که نکات متعددی داشت. ساعتی پیش با مهدی گلرو فعال و تحلیلگر سیاسی در این باره گفتگو کردم و ابتدا از او درباره یکی از نکات صحبت آقای روحانی پرسیدم، اصل 60 قانون اساسی که آقای روحانی میگوید نقض شده و رعایت نشده، اصل 60ی که میگوید اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزراست، این رو آقای روحانی میگوید نقض شده. به نظر میاد که آقای روحانی معتقده که در کار او خرابکاری کردند یا کارشکنی کردند.
خب اصل 60 در واقع به تفکیک قوا هم اشاره میکنه و حوزه اختیاراتی که قوه مجریه داره و رئیس جمهور میتونه داشته باشه. در فایل صوتی که چند ماه گذشته ادای ظریف منتشر شد، ما در اونجا مشخصا میبینیم که در بسیاری از وظایف و اختیاراتی که قوه مجریه داره و به طور مشخص وزارت امور خارجه داره، قراره که در جای دیگه تصمیم های اصلی گرفته بشه با کلماتی مثل میدان، مثل اینکه به هر حال بخش های دیگه اهمیت دارن. و بعدم که در سخنرانی های آقای خامنه ای میبینیم که گفته میشه که به عنوان یک کارگزار فقط وزیر امور خارجه میتونه عمل بکنه، اینجا به طور کامل اصل 60 زیر سوال میره، که یعنی تصمیم هایی که بر اساس قانون به قوه مجریه محول شده و اون قراره که در گفتگوها مذاکرات حضور داشته باشه، اما از جای دیگه فشار داره میاد و از جای دیگه تصمیم های کلان گرفته میشه. در واقع مسئله تفکیک قوا که در طی ماه های اخیرم بحث بسیار داغی بوده بعد از فایل صوتی ظریف، در این سخنرانی و در این صحبت های روحانی هم بهش اشاره شده، ولی خیلی پوشیده، فقط برای اینکه کسانی که میدونن بحث تفکیک قوا چه جوری هست با یادآوری اتفاقاتی که در این دو سال گذشته و در واقع این سخنرانی های آقای خامنه ای داشته و این اعتراضی هستش به چند ماه اخیر و شاید دولت دوم روحانی که ما به شدت شاهد دولت در سایه بودیم و بعد هم دیدیم که اصلا آقای جلیلی مشخصا گفتش که من یک دولت در سایه ای داشتم، که همون در واقع از افراد نزدیک به بیت هستش.
با توجه به این صحبتی هم که شما میگید و در این حال اصل 60 قانون اساسی، آقای روحانی نکته دیگری را مطرح میکنه، میگه نگذاشتن که دولتش در به فرجام رسوندن برجام موفق بشه. چه کسانی نذاشتن و چرا؟ به نظر میاد باید قدرت های بالادستی باشن، کسانی مثل بیت رهبری یا مثلا سپاه پاسداران.
ببینید، یک جایی بعد از اینکه تصمیم بر این شد که روابط با دنیا کمی بهتر بشه در دولت اول روحانی، ما بحث نرمش قهرمانانه رو داشتیم از طرف آقای خامنه ای و اونجا به نظر می اومد که قراره که اجازه صادر بشه برای اینکه با آمریکا ارتباط برقرار بشه. خب بعد ما مسئله برجام رو داشتیم و در سخنرانی هاش بارها و بارها آقای روحانی به ویژه در سخنرانی های نزدیک به دور دوم انتخاباتش در مورد برجام 2-3 حرف زد. خب توی همچین شرایطی شما بعد اگر بخواید همه چیز رو، من فکر میکنم یکم آقای روحانی در ماهای آخر، در همین در واقع 4-5 ماه اخیر و در الان که دیگه روزهای آخر دولتش هست، به شدت در حال فرافکنی هستش و تمام مشکلاتی که در طی این چند ماه وجود داشته و در طی دولت دومش وجود داشته رو میخواد به برجام و به حضور ترامپ در ریاست جمهوری و به مجلس در واقع بعد از مجلسی که سال گذشته روی کار اومده و در انتخابات اسفند 98 انتخاب شده، در واقع میخواد فرافکنی کنه و اونها رو مقصر اصلی در نظر بگیره. در صورتی که اگر که شما روند رو ببینید با توجه به قولهایی که روحانی داده بود، از چند منظر میشه به این نگاه کرد. آیا روحانی نمیدونست که چه قدرتی در بیت وجود داره با توجه به اینکه سالهای سال هستش که در همین ساختار جمهوری اسلامی هست و به شدت به نهادهای امنیتی و دست بالایی نزدیک بوده، یا اینکه میدونسته ولی تلاش میکرده که بخواد از طرف خودش کاری رو انجام بده. و اینکه همه در طی دو سه سال اخیر در مورد این صحبت می‌کردن در رسانه‌های داخلی و خارجی که تصمیم نهایی در مورد برقراری رابطه با آمریکا، در مورد برجام و در مورد لغو تحریم‌ها از طریق بیت رهبری قراره که گرفته بشه. خب اونجا دیگه ما می‌دونستیم که تصمیم از طرف آقای خامنه‌ای باید گرفته بشه.
خانم گروب، ایشون به نکته سوم اشاره می‌کنه، میگه متأسفیم که 6 ماه از دست رفت، وگرنه کشور فروردین دیگری میدید، خرداد دیگری میدید. چه نتایجی بر کشور تو این 6 ماه میتونست نره؟ چقدر میتونست مؤثر باشه اگر به گفته آقای روحانی اسفند پارسال یا حتی زودتر این برجام به نتیجه میرسید؟
بعد از اینکه ترامپ رفت و در واقع بایدن انتخاب شد، فضای عمومی خب مثبت شد و به این سمت رفتش که قراره که تحریم‌ها برداشته بشه و گفتگوی بین دولت آمریکا و دولت ایران شکل بگیره. اما بر کسی پوشیده نیستش که اساساً وقتی که یک دولت جدید در آمریکا روی کار میاد، با توجه به اینکه الان 4 ماه گذشته از روی کار اومدنش، نمیشه این رو اینجوری در نظر گرفت که جزء اولین کارهایی که باید می‌کرده این بوده که بیاد در مورد تحریم‌های جمهوری اسلامی حرف بزنه و در مورد این مسئله حرف بزنه. یعنی منافع ملی ما جزء اولویت‌های دیگر کشورها نیستش. یک توهمیه که بسیاری از ایرانی‌ها دارن که قراره که دولت آمریکا به محض اینکه شکل می‌گیره بیاد و در مورد مسائل ایران حرف بزنه. این یک زاویه هستش. من خیلی کوتاه نکته دوم رو عرض بکنم، می‌دونم که وقتم کمه. اما نکته دوم این هستش که هم دولت‌های غربی و هم بسیاری از کسانی که در این مذاکرات حضور داشتن، در رسانه‌های خودشون منتشر کردن رو و در سخنرانی‌های خودشون گفتن که ما می‌دونیم که تصمیم گیرنده اصلی علی خامنه ای هستش و به خاطر همین با دولت مستعجلی که فقط چند ماه دیگه در کار مونده مذاکره نمی کنی. یعنی این تصمیم در واقع میشه گفت بین المللی هم بودش. و یک نکته کوچیک در آخر بگم که یک تصمیمی هم در داخل وجود داشت، اونم اینه که اگر که توافقی صورت بگیره و تاثیر مثبتی در زندگی مردم قرار باشه شکل بگیره، قطعا آقای خامنه ای ترجیح میده از طرف خودش باشه، نه روحانی و نه هیچ کس دیگه.
مهدی گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی که ساعتی پیش با او گفتگو کردم. و ما در ادامه تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو با هم خواهیم شنید.
در خبرها اومده بودش که 15 میلیون دلار اتحادیه اروپا و چند تا کشور و سازمان اومدن به ایران کمک کردن در جهت مقابله با کرونا و عوارض و عواقب ناشی از اون. واقعا جای تأسف داره برای کشوری که اینقدر ثروتمنده بعد 15 میلیون دلار بیان گدایی بکنه از دیگران. و باعث تأسفه آقای خامنه ای از صندوق ذخیره ارزی یا همون صندوق توسعه ملی یک قلم بعد از کشتن قاسم سلیمانی 500 میلیون یورو دستورش دادن که به سپاه کمک بشه. 500 میلیون یورو کمک بشه به سپاه برای هیچ و پوچ، بعد ما بریم زیر منت یک عالمه کشور و سازمان و نهاد که 15 میلیون یورو به ما کمک کنه. واقعا باید خون گریست.
سلام عرض میکنم آقای ولایتی. شما، من امروز خوندم که در جایی فرمودید که اینهایی که میگوین نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران مشتی فریب خوردن، من حقو به شما میدم، ما مشتی فریب خورده ایم. شما برای اینکه به ما ثابت کنید که ما اقلیتیم، با بکارگیری مجامع بین المللی یه صندوق رأی برقرار کنید، بپا کنید تا اقلیت ما تو دهنی بخوریم از طرف شما. راست میگید، ما اقلیتی، ما ایران رو متنفر باید باشیم و پولامون رو بدیم زمانی که مردم گرسنگی میکشن مردم لبنان و غزه بزنند و برقصند. شما راست میگید عزیز برادر، یه صندوق رای بذار که ما تو دهنی بخوریم از شماها. عزیزم نمیشه که بشینی پا منقل افیون بعد از این که عملت رو رفع کردی حرفایی از سر سودا بزنی. درست صحبت کن انسان، اگه بشه شما رو انسان خطاب کرد. شما تمام صنایع مملکت عقب افتاده است. با این پول 800 میلیارد دلار درآمد و دوران وزارت فلان و صدارت فلان، تمام صنایع مملکت عقب افتاده است. آخه این پول کجا رفت؟ خرج لبنان و غزه شد و عمل رقص و بشکن و بنداز بالای اونا. مرحمت شما.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
بسیار خوب، در افغانستان همچنان با شرایط شکننده‌ای به لحاظ سیاسی و نظامی روبرو هستیم. در آخرین خبر به گفته مقامات افغانستان در روزهای آینده قرار است که یک هیئت عالی رتبه از سوی دولت این کشور برای مذاکره با طالبان به دوحه برود. از سوی دولت افغانستان گروه بزرگی از نظامیان رو برای حفاظت از پایگاه نظامی بگرام که پایگاه نظامی آمریکا بود پیش از اینکه نیروهاش رو از افغانستان تخلیه بکنه گماشته. درباره مسائل مختلف جاری در افغانستان با جعفر احمدی روزنامه‌نگار از بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی همراه بشیم. خوش آمدی جعفر به این گفتگو و به استودیوی رادیو فردا. اولین پرسش هم این است که آیا این که دولت افغانستان حدود 4000 نفر از نظامیان رو برای حفاظت از بگرام مأمور کرده، معنای ضمنیش میتونه این باشه که با توجه به موقعیت استراتژیک پایگاه بگرام که بسیار نزدیک به کابل هست، میتونه این باشه که خود کابل در خطر هست از نظر دولت افغانستان، در خطر سقوط هست احیانا یا خیر؟
خب طوری که شما هم گفتین، پایگاه هوایی بگرام از لحاظ استراتژیک برای حکومت افغانستان بسیار مهم است. شما میدونین که پایگاه مرکز جنگ ایالات متحده و متحدانش علیه طالبان و القاعده بود. پس از حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده، نیروهای آمریکایی پس از نزدیک 20 سال حدود یک هفته پیش از این پایگاه بیرون شدند و تمامی امکانات و تجهیزات به ارزش میلیون ها دلار در این پایگاه به حکومت افغانستان سپردن. در این پایگاه امکانات کلان مانند شفاخانه مجهز وجود دارد که در هنگام حضور نیروهای آمریکایی در آنجا بر تداوی سربازان زخمی شدن در میدان جنگ استفاده می شد. حالا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تلاش می کنند که از این پایگاه به عنوان مرکز سازماندهی و اجرای عملیات ضد جنگجویان کار بگیره و به همین دلیل تمرکز اصلی روی تقویت حضور نیروها در این پایگاه است.
یعنی خطری به هر حال به طور مستقیم کابل رو هنوز تهدید نمی‌کنه.
خب تبصره های وجود داره، اما مقام های افغان همیشه اطمینان میتن که کابل با خطر سقوط مواجه نیست.
الان میدونیم که اینجور که مقامات دولت افغانستان میگن در روزهای آینده قراره که یک هیئت عالی رتبه از طرف دولت برای مذاکره با طالبان بره دوحه، مذاکراتی که به بنبست هم رسیده بوده پیش از این، الان وضعیت طالبان چگونه است؟ به هر حال تو این مذاکره اگه سر بگیره، طالبان دست بالا رو ظاهرا داره.
پس از خروج رسمی نیروهای آمریکایی و ناتو در اول ماه می از افغانستان، طالبان حمله هایشان در گوشه های مختلف افغانستان را آغاز کردند و در هفته های پسین کنترل ده ها ولسوالی را در بخش های مختلف افغانستان در دست گرفتند. طالبان همچنان به تلاش برای تصرف ولسوالی ها و مرکز های ولایت ها ادامه می دهند. همین امروز طالبان مدعی شد که بندر اسپین بولدک در ولایت قندهار افغانستان تصرف کرده، ادعایی که از طرف وزارت داخلی افغانستان بی اساس خوانده شده. گزارش شده که طالبان بندرهای تجارتی مهم مثل اسلام قلعه، تورغوندی، شیرخان و ابو نصر فراهی را هم تصرف کردند. اما او طرف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان میگن که برای جلوگیری از زیان رساندن به غیر نظامیان از بخشای کشور عقب نشینی تکتیکی کردن و اطمینان میدن که این ساحات را دوباره تصرف خواهند کرد.
بله. الان دولت طالبان آیا حاضر هست در مثلا یک دولت حکومت، در واقع گروه طالبان حاضر است در یک دولت ائتلافی با دولت فعلی در کابل همراه بشه یا خیر؟
زمانی که گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان در ماه سپتامبر پارسال در شهر دوحه به پادرمیانی ایالات متحده آغاز شد، امیدواری های در مورد برقراری صلح آتش بس در افغانستان به میان آمده بود، اما پس از گذشت ماها خبری از آتش بس هم نیست و خشونت ها هم طوری که پیشتر هم گفتیم در گوشه های مختلف افغانستان افزایش یافته. حکومت افغانستان به طالبان پیشنهاد کرده که تلاش بکنند تا از راه دموکراتیک و انتخابات به قدرت برسند و در قدرت سهیم شوند، اما طالبان پافشاری میکنند که حکومت کنونی باید کنار بره و یک حکومت موقت تشکیل شود. مقامات افغان با اشاره به زمان حاکمیت طالبان تاکید میکنند که این گروه به اصل مردم سالاری باور نداره و میخواهد از راه زور به قدرت برسه.
سپاسگزارم از تو جعفر احمدی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با ما همراه بود. به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله اشکایی. من مرتاد قاسمفر برای شما روزی لحظاتی آرام دارم.